Allahumme salli ala Fatimete ve ebiha ve baliha ve beniha ve serril mustavda'i fiha ve adede ma ahata bihi ilmuk. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accel ferecehum. Bismillahirrahmanirrahim. روز چهارشنبه تاریخ 11/3/1390 هجری شمسی، مباحثه طب المعصومین، دکتر لبیب بیوون، صفحه 55. البطنو یعنی شکم، و وجع البطنه یعنی درد شکم، و البطن بطن یعنی داء البطن یعنی بیماری شکمی. حالا روایت، عن حمرانه، عن الامام صادق علیه السلام، حمران روایت نقل کرده از امام صادق علیه السلام قال اشتكى رجل من وجع البطن، یه مردی اومد شکایت کرد از درد شکمی الى امیر المؤمنین علی علیه السلام. پیش امام علی علیه السلام اومد گفت آقا طبیب واقعی شمایی، به قول امام باقر علیه السلام طبیب الاطباء، نحن طبیب الاطباء، معصومین پزشک پزشکان، پس مرده درست اومده هم. چون معصوم هم پزشک جسمه، هم روان، هم روح، اخلاق، تربیت، ادب، دین، عقاید، هرچی دنیا آخرت لازم داری هم. پزشک واقعی معصوم، پس جایی درستی اومده. فقال له امیر المؤمنین علی علیه السلام برای درمان درد شکم این رجل، این مرده، به این مرد فرمود، فقال امیرالمؤمنین له، به این رجله، سل من امرات که درهم من صداقا، یه درهم، یه سکه نقره از مهریه زنت بگیر، با جونم عزیزم و بخشش زن به شما. میتونه یا نه؟ بله که میدونم، تو روایاتش یه داریم باب کتاب و نکاح، اگر زنت بهت مهریه رو بخشید نوش جانت، از هر مالی حلالتر و گواراتر. تازه این طفلت هم که کل مهرش گرفت به نبخشه یه درهم، فشتر معلوم میشه خیلی طفلکه، هشتش گران نو بوده، کفکیل به تای دیک برده، اصلا پول نشه یخته. حالا یه سکه که از مهریش و این حضرت خانومش بهت بخشید ای رجل، با این یه سکه درهم، فشتر بهی عسلا فشربه به ماء السماء، باهاش عسل طبیعی بخر که از گلهای رنگارنگ غیر سمی شهدش تهیه شده، و با ماء السماء که آب نیسان، قدر متیقنش آب نیسانه. بگیم بعد میاره، بگیم بعد میاره، حالا این رو علامت نزدم، شما تا اونجا که رفتی علامت بسید. پس این یک درهمی که باش عسل خردی، با آب آسمون، و انزلنا من السماء ماء طهورا، باز این ماء طهور باز مستحب مؤکد چیه؟ آب نیسانه، که در ماه اردیبهشت مؤمنا به اصطلاح نیسان رو، و چند تا بارون اومده از بارونای وسط مؤمنا جمع، بعدم دعاهای خاص و اینا داره که همینا هست. حالا این عسل رقیق شده با آب نیسان، ففعل رجل ما امر به، آنچه که امر کرد به نوع امر استحبابی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بهی به اون چیز که با این یه درهم عسل طبیعی بخر با آب بارون قاطی کن، فبرأ، پس من رجلی که درد شکمی داشتم خوب شدم. حاجا درد شکمی گاهی از کم آب خوردنه، گاهی از عفونت های دستگاه گوارش، گاهی از آب آوردگی شکم یا بیماری آسید، و گاهی از باکتری های مضر دیگه است، مثل هیلیکوباکتری معده. بله بله، اونجا رو میگیم دود، دیدان، انشاءالله تو همین فصل میخونم داروشم میگم. حالا بخشی از شکم دردها مربوط میشه به کم آبی و همچنین عدم و همچنین وجود عفونت های داخل دستگاه گوارش. حالا عسل ضد باکتریه، عسل ضد قارچه، عسل ضد ویروسه، عسل ضد میکروبه، و وقتی که رقیق بشه خاصیت میکروب کشیش دو برابر میشه. حالا با بهترین آب نازل شده از آسمون که آب نیسانه، چی همونجا معصوم گفته رقیق کن، کاملا فرمایش معصوم با آخرین پیشرفت‌های علمی تو زنبور شناسی، تو عسل درمانی، تو آب درمانی، تو بحث میکروبیولوژی یعنی زیست سلولی و مولکولی مطابقت داره. گرفتید مؤمنات چی گفتم؟ فسأل امیر المؤمنین، اینجا رو فتحه بده، فسأل امیر المؤمنین. حالا این رجل که خوب شده بود طبق دستور عمل پزشکی امیرالمؤمنین، حالا حالش خوب شده بود، سوال میکنه از امیرالمؤمنین علیه السلام، عن ذلک اشیء سمعته من النبی. آقا امام علی علیه السلام، آیا این به خاطر یه مطلبیه که یاد گرفتی و شنیدی از پیغمبر اکرم که معلمت بوده و شما باب العلمی، یا نه از علم لدنی خودته، علم تحصیلی و کسبی نیست؟ قال امیر المؤمنین علی علیه السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام، لا، من اینو از پیغمبر اکرم نشنیدم، بلکه از سه تا از آیه قرآن به دست آوردم. ولکن سمعت الله یقول فی کتابه، لکن من امیر المؤمنین شنیدم فرمایش خدا در قرآن مجید رو، آیه اول سوره نساء آیه 4، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. این آیه اول. فقال امیرالمومنین، که آیه دومی که ازش دست گرفتم چیه؟ سوره نحل آیه 69، يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مختلف الوانه فيه شفاء للناس، عسل طبیعی تهیه شده از شهد گلهای غیر سمی، خوشبوی معطر، این شفاء للناس. و قال، حضرت امیرالمؤمنین فرمودن، از آیه سوم قرآنم، و نزلنا من السماء ماء مبارکاً. خب از این سه آیه فهمیدم عسل رقیق شده با آب آشامیدنی سالم، اونم به صورت نزولات آسمانی، اونم در ماه خاص که ماه اردیبهشته که نیسان رومیه، فاجتمع الله، الله نداره یکم اضافه کن، فاجتمع الله الهنئه والمرئه والبرکته والشفاءه، فرجوتو بذالک البرعه. پس امیدوار شدم، یعنی علم یقینی دارم به این که به عسل رقیق شده طبیعی، به آب نیسان، بهبودی از درد شکمی حاصل میشه. حتی مؤمنا تو طب رسول المصطفی ما آیت الله شیخ عباس تبریزیان جلد 1، حتی تومور شکمی که داشت، حضرت فرمود پیغمبر که این عسل رقیق شده بخور خوب میشی، ولی رفیقش طاقت نداشت، بعد رفت پیش یه پزشک یهودی جراحی کرد، که بعد رفیقش اومد به پیغمبر خبر داد، فکره پیغمبر بعدش اومد. مردم عجولن، دوست دارن پزشکی خشن رو که پزشکی یهودیه، شکم سفره میکنیم، آب حوض عمل میکنیم، آپاندیس هم خالی میکنی. این کار پزشکی جدید عصب رقی شده. بله بله، اینم طب رسول مصطفی جلیه مباحثاش کردیم. خب این روایت مؤمنا تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 219 بهار چاپ اسلامی تهران جلد 62 صفحه 270 چاپ بیروتی جدید جلد 59 آخر صفحه 269 حدیث 66 آغاز حدیث شروع میشه، دنباله حدیث در صفحه 270 آمده. روایت بعدی عن ذریح، یادتونه مؤمنان خیلی یا اینجا می آمدن سوال می کردن اقریبا که آقا قرقره شکم دارن با نفخ شکم فرق کن، که می گفتم سیادونه بخورین. اینا روایت، الان می خواهم روایت شوستون بخونم. بیش از 70 فایده داره، یکیش اینه درمان قرقره شکم. پزشکی جدید داروی درمان قرقره شکم نداره، اما درمانش چیه؟ سیادونه است. یک کفلمه، به قول امروزی یک قاشق مرب بخوری، به قول قدیمی ها یک کفلمه سیادونه بخور، شب بخوری بس. نه نمیخواد، نه همجه خواب. انذریحن و دالزال قاله قلت للامام صادق علیه السلام انی لأجد فی بطنی قراقرن، یا جمع منتلجمو بخون قراقره که کسرش هم به نسته، هر دوش اومده تو کتاب. و وجعا، هم قرقره شکم دارم، هر چی هم میرم قرارگاه صدام RBGF نمیتونم شلیک کنم. به کنایه گفتم گرفتیم. و هم درد شکمی، درمانش چیه؟ این داره آقا درمانه میگه، فعلا پرهیز نمیگه. پرهیزم الان بعدش عجیبم میگم یادداشت. آقا الان داره درمان میگه. قال حضرت علیه السلام ما یمنعک من الحبت السوداء فان فیها شفاء من کل داء الا الصام. آفه صام یعنی ما. چه چیز تو رو باز داشته که مصرف نمی کنی سیاه دونه رو، که تحقیقا در سیاه دونه شفاء از هر بیماریه، یعنی بیماری درمان میکنه، احتمال برگشت بیماری هم نیست، فقط زورش به عجل حتمی نمیرسه. سام مساویس با موت، سام مساویس با موت، مساویس با عجل حتمی، چون عجل دو جور داریم، عجل معلق عجل حتمی. خب این فرمایش معصوم در درمان. حمیش چیه؟ یعنی پرهیز صحیح چیه؟ شخص غذاهای چرب و چیلیس نمیخوره، سرخ کردنی، تفت دادنی، بو دادنی نمیخوره، تخم مرغ و کوکو نمیخوره، مخصوصا شبها تخم مرغ و کوکو نمیخوره. کسایی که قرقره شکم دارن اگر بخورن و حالشون بدتر میشه، غذاهای چرب بخورن و یا تخم مرغ کوکو بخورن حالشون بدتر میشه، اینقدر سر صدا کنه خجالت بشه بین زن و بچه‌اش، بین فامیلش تو کتابخونه، چون خیلی صداش زیاده، صدای بلند همه گوشاشون میشنن. مثلا فرمود امام اینا، پس پرهیز صحیح یادتون باشه، فرمایش امام صادق علی عینی درسته، اما حمیه هم ما تو روایات داریم، یعنی پرهیز صحیح هم داریم، از 7 روز داریم، 10 روز داریم، 11 روز داریم، سقفش 14 روزه که بازم تو روایاتش هست. انشالله هر وقت طب الائمه علامه شبر خوندم اونجا توضیح میدم، همینه که دارم میگم با سنه. پس پرهیز صحیح هم از غذاهای چرب و چیلیس داشته باشیم، مخصوصا شبها تخم و کوکو هم نخوره. این چند تا روایت داره، سند داره این روایت، یکیش کتاب آورده مکارم الاخلاق صفحه 186 مایش به. سند دوم هم یاد داشت کنید کنارش، بحار جلد 59 صفحه 227 حدیث 4. روایت بعدی سیاه دونه که به جا و به قاعده مصرف کنی، تازه باشه، مونده نباشه، پودر شده، در مجاورت هوا و نور مستقیم خورشید نباشه. فواید دیگه هم سیادونه داره، بخشی از اقسام تب رو از بین میبره، ورم ملتحمه و رمد رو خوب میکنه، بعضی از سردردها رو خوب میکنه، درد شکمی رو خوب میکنه. یه مثال زدیم، توضیح دادیم از امام صادق علیه السلام، ان فشونیزه، شونیز همون سیادونه است، چون سیادونه دو نوع داریم، لذا تو روایات شیعه هم به دو اسم اومده، هم به حبت سودا هم به شونیز اومد، مترادف نیستن و یه معنا ندارن، چون دو نوعه، دو تا اسم اومد. اینا تو اسرار گیان دارویی احمد حاجی شریفی نگاه کن، دو نوعش. این نفس شونیزه که همون حبت سوداست، از ایس اسم جنس، شفاءن، شفاءن بخون، این اسم این است. این نفس شونیزه شفاءن من کل دائن، فانا آخذه، من امام صادق علیه السلام اخذش میکنم و مصرف به جای دارویی میکنم. للحما، بحث تب، بخشی از اقسام تب، و صداع، سردرد، بخشی از اقسام سردرد، و رمد، بحث ورم ملتحمه، و لوجع البطن، بعضی از دردهای شکمی، گفتم مثل قرقره شکم، و لکل ما یعرضلی من الاوجاع، دردهای متعدد. مثلا کسی سرد مزاجه، مثلا کسی قوس کمرش درد میکنه، مثلا کسی مهره آخر کمریش درد میکنه، مثلا کسی سیاه شدن مهره آخر کمری شده، مثلا کسی پوکی استخوان بیماری استئوپروز داره، مثلا کسی سستی کمر و تونتون برکتش میاد، مثلا کسی سرد مزاجه، مثلا کسی ضعف عمومی زیاده، دردهای قوس کمر و دردهای کمری زیاده، با اینکه بیماری دیسک و بیماری سیاتیک نداره. درست شد آقا؟ بهترین داروش سیاه دونه با عسل که بخوره. همجور یه قاشق مربا خوری که سیاه دونه است، با یه قاشق پلو خوری عسل قاطی میکنه میخوره. تصاحب فهمونی مومن ها؟ عسل اگر معدهش ضعیفه یا پرزای معدهش کوتاهه، میتونه با آب ولرمم رقیق کنه، بعد به صورت نوشیدنی بخوره. آفرین آفرین آفرین، بله، این امنیتش بهتر. اگر آردش کرد، بهانه کرد، آسیاب کرد، یک قاشق پلو خوری آسیاب شده پودر سیاه دونه در نیم کیلو عسل، تا آسیاب کردی هم باید بریزی تو نیم کیلو عسل، هم تو هوای آزاد باکتریایی میشه، قارچی میشه، تو نور مستقیم خورشید، نور پروژکتور زود فاسد میشه و گاز سمی سیانور، استغفرالله رب العالمین، گاز سمی خردل تولید میکنه، گاز سمی خردل تولید میکنه، بخ عوارض سو داره، از جمله اینکه ریهات آب میاره، ششات آب میاره، مقدمه سرطانه، مری میشه. پس اگه سیادونه رو آرد نکنی بهتر، اما اگر آرد کردی مؤمنا بلا فاصله باید بریزی تو عسل، چون موندگاریش در عسل بالاست، ولی در نور مستقیم خورشید، نور پروژکتور یا در هوای آزاد نباشه، سریع فاصله میشه. حالا از باب احتیاط عملیه، دورشو از این کاغذا یا این چیزایی هست که روی گاز میکشن، آفرین، آفرین، ورقای آلومینیومی یا مقوای سیارنگ دورش بگیر که فاسد نشه، درش هم محکم ببن، تو هوای آزاد میذارین تو سایه. بله بله، از باب احتیاط بهتره. بله، علیکم السلام. این روایت هم مؤمنا دو تا سند داره، یکیش آقا فرموده، مکارم الاخلاق صفحه 186، سند دوم هم اضافه کنیم، به حال جلد 59 صفحه 229 حدیث 10. روایت بعدی، عن حمرانه قال، در روایت قبلی یادتون باشه با هر دو سند که خوندم فیشفینی نداره، فیشفین الله فا نداره، کتاب فا داره، اشتباه چاپخونه است، او فاش خط بزن، یشفین الله عز و جل به. روایت بعدی، عن حمران قال کان بالامام صادق علیه السلام و جعل بطنه، یه بند خدایی درد شکمی داشت، فامر ان یطبخ له الارز، امر کرد امام صادق علیه السلام که طبخ بشه برای اون شخص مریض که درد شکمی داشت، برنج شلتوک دار رو، برنج با شلتوک، و یجعل علیه سماقه، و روشم بعد اینکه پخت روش چیکار کنی عمو جون؟ پودر سماق تازه بریزی. فاکله فبرأ، پس برنج سبوسدار رو که با سماق خورد درد شکمیش خوب شد. به قرینه لفظی سماق چی میفهمیم؟ میفهمیم اون بنده خدا نکنه که بواسیر خونی داشته، چون در درمان بواسیر خونی و یبوست مزمن، خب فیبر گیاهی در درمان یبوست مزمن خوبه، تو کاهو هست، تو سبوس گندم و جو هست، تو شلتوک برنج هست که ما هم الان گفتیم برنج با شلتوک، کمک به حرکات دودی شکل روده بزرگ میکنه، یبوست مزمنش خوب میشه. تو بحث درمان بواسیر خونی پودر سماق هر صبح و شب بخونه که قبلا گفتیم درمان بواسیر خونی میکنه، و با طب گیاهی و با روایات و طب اسلامی هم کلا اینجا یه روایت خوندی که با برنج شلتوک بخور سماق، و همچنین تو روایات اسلامی داره که کراس تره وحشی یا تره گیاهی رو هم بخوری بواسیر خونیت خوب میشه. اونم که روایات دیگه داریم، فعلا ما یه روایت میخونیم که مربوط به درد شکم. آفرین آفرین، یه قاشق چای خوری با نهار شامش هم یه مش تره میخوره، چه تره وحشی چه تره زراعی. حالا اینجا که درد شکمی داشت به قرینه لفظی سماق با توضیحی که دادم شامل بواسیر خونی هم میشه، شامل یبوست مزمن هم میشه، که این همه دردای شکمی میاره، چون یبوست مزمن نفخ شکم هم میبره بالا، گاهی آدم وجع البطن داره به خاطر ازدیاد گاز معده، گاهی اگر زیاد باشه گاهی میبینی دیافراگم پرده‌ای که اعضای بالایی از پایین جدا کنه حالت تهدبی میشه، حجم ششات کم میشه، دریافت اکسیژنت کم میشه، احساس نفس تنگی میکنی با اینکه آسم یا عصر نفس یا تنگی نفس نداری به خاطر اینکه دریافت اکسیژنت کم شد. متخصص گوارش میفهمه، متخصص ریه معاینه میکنه یه نعم و آسم نداری، متخصص گوارش میگه این به خاطر ازدیاد گاز معده است که دیافراگمت حالت تهدبی پیدا کرده و حجم ریه در دریافت اکسیژن کم شد. دیدی همه اینا دردای شکمی بود به متفاهم عرف عام، کار به عرف خاص نداریم. این تا اینجا این چند تا سند داره مؤمنا، چهار تا سند داره. یک کتاب کافی جلد 6 صفحه 342 حدیث 7، دو وسائل شیعه جلد 25 صفحه 125 حدیث 31397، بحار جلد 59 صفحه 178 حدیث 16 و حدیث 18، با دو سند همین روایت میاره. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام روایت شد، یه بنده خدایی اصابنی بطنون، با تحرک بخون دوتاش فتحه بده، اصابنی بطنون یعنی به من رسید درد شکمی، فذهب لحمی، به قدری دردهای شکمی و قلنج شکمی اینا زیاد شد به اصطلاح عامیانه دل پیچه و چی و چی و چی که گوشت تنم حاجق آب شد، شدم آدم نحیف زرد و زار لاغر. حالا این متخصص قدرت تست تیروید از من گرفته، میگه پرکاری تیروید ندارم، پس زرد و زاریم لاغری به خاطر پرکاری تیروید نیست. این متخصص اعصاب روان من تست کرده میبینه من ضعف اعصاب شدید و استرس نگرانی مستمرم ندارم. پس چوب کبریتی و نحیفم شدم به خاطر استرس و جوش خوردن های علکی هم نیست. حالا مال چیه؟ دردای شکمی طاقت فرسا که گوشت تن آدم آب میشه از شدت درد، نظیر سنگ کلیهی که بیفته تو لگنچه که دردش از درد زایمان بدتره، تو هیچ حالتی درد ساکن نمیشه مگر اینکه این سن یا شن کلیه از تو لگنچه رد بشه بره تو حالت. گرفتیم مومن ها چی میگم از درد زایمان بدتره؟ تو علم اورولوژی هستن کلیه شناسی. حالا پس ببینید از شدت درد آدم ذوب میشه، مومن ها مثل مار به خودش میپیچه، ولی بیماریش هم انداز خوب نشده. حالا خواستم این ذهب لحمی رو تصور کنیم، این همه توضیح دادم. اصابنی بطنون فذهب لحمی و ضعفتو و ضعفتو متکلم وحدث و ضعفتو علیه ضعفا شدیدا، توان عمومی بدنم کم شد، ضعف عمومی بدنم زیاد شد. فألقیه فی روعی ان آخذ الارز فاقسله، برنج شلتوکدار بگیرم قشنگ بشورمش، ثم اقلیه، سپس اینو طبخش کنم به قلیان بیاد، و اطحنه، خوب لهش کنم، له و لرزش کنم، ثم اجعله حساء، حساء تو روایات داره حسن. حالا چه اسم بیاره با الف ممدوده چه به صورت مصدری بیاره حسن، این یعنی چی؟ یعنی بعد اینکه طبخ شد و له لرزش کردم یه بارکی نخورم، کم کم به جا و به قاعده به صورت تناوبی مصرف شده، این یعنی حسن. حسان کم کم مصرف کردم با تناوب، مصرف به جا و به قاعده، پرخوری بدخوری پفتلخوری نباشی، یه مرتبه هم نخوری، کم کم بخوری ولی با دوزج زمانی خاص، مثلا چند ساعت چند ساعت بخوری. خب معلومشون مؤمنا نمیگیم به صورت تناوبی. فنبت علی لحمی، کم کم گوشتام بر بدنم رویش کرد، عضله گرفتم، و قوی علیه عظمی، استخونام هم محکم شد از نحیف بودن و پوکی استخوان، بیماری استئوپوروز نجات پیدا کرد، و از نرمی استخوان، بیماری راشیتیس نجات پیدا کرد، و از کاهش تراکم سلولای استخوانی هم نجات پیدا کرد. حالا سلولای استخوانی هم از حیث تراکم مفیده، اگر بری بیوسپی نمونه برداری تکه برداری از سطح استخوان، میگه دیگه پوکی استخوان نداری، نرمی استخوان نداری، تراکم سلولای استخوانی تن پایین نیست. دعاشو به جون امام صادق کن. حالا اگر کسی قندش هم پایین، کم خون هم هست، فهمینه با عسل قاطی کن. اگر کسی فشارش هم پایینه، با شیره خورما قاطی کن. دیدیم مؤمنا همیشه باز روایات هم جدا جدا، مثلا بگم روایات معصومی میتونی با هم جمع کنی در درمان بیماری های مختلف. خب این سندش چند تاست مؤمنا؟ دوتا. این آدرسی که تو کتاب نمیشته درست نمیشته، اما چاپ بیروتی جدیده، بحار، چاپ بیروتی جدید، جلد 59 صفحه 172 حدیث 1، یه حدیث 1 اضافه محاسن صفحه 503. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام قال وجع بطنی، یه بنده خدای شکمش درد گرفت، فقال لی احدون، یه کسی به من پیام داد، چون اینجا فازاش قویه من نمیگم، بحث دریافت الهامات ربانی و پشت پا زدن به القاعات شیطانی، این فازش قویه مؤمنا، لذا من ترجمه نمی کنم چون اکثر مردم نمی کشن و من سکوت می کنم. سکوتم از باب تقیه است. پس اینجا مستقیما ها دیگه نمیگیم حاطفی گفت چنین ها چنان، نه این بحث الهامات ربانیه بدون وحیه. تصال فهمیدی مؤمنا همه اونجا همه تقیه معنا شد. فقال لی احدم، بحث الهامات ربانی. حالا امام صادق چی میفرماید در درمان این بنده خدا؟ خذ الارزه فقسله، برنجش التوکدار بگیر قشنگ بشورش، ثم جففه فی الظل، سپس خشکش کن در سایه، تو نور مستقیم آفتاب نباشه. یادتونه تو بحث برس گفتیم یکی از علل چیه؟ در نور مستقیم این مایه یا غذا در نور مستقیم خورشید گرم بشه. حالا آدم وضو بگیره با آب یا غسل کنه یا غذایی که به نور مستقیم گرم شده بخوره، یورسل برس پیسی میاد. پس این برنج شسته شده رو تو سایه خشک کن. میتونی خشک کنی بدون اینکه گرد خاک بگیره؟ بله عمو جون، یه پارچه تمیز بنداز تو اتاق یا زیر زمین، برنجای خیس روش بریز، باز یه پارچه سفید تمیز دیگه روش بکش، پنکه رو روبروش روشن کن، نه گرد خاک میخوره نه خاک میخوره، نه سوسک و مگس روش میخوره، هیچ چی نه. زیرش هم حتی بعضی وقتا بعضی تور میذارن، مثل این سلایی هست ترند میکنن خاک، نه از این توری های نازک هم اگه باشه یه پارچه رو میندازی، بعد برنجا رو توش پخش میکنی، یه پارچه رو دیگه روش میکنی، پنکه روشن میکنی. ما خودم حاج آقا باقله سبزی اینا رو اینجوری خوش میکنی، رضا باقله یا سبزی اصلا رنگش زرد نمیشه، همجور سبز مخصفصه یه خوش رنگ باقی میمونه. نم یادگاری بهت گفت اگه بخوای فیگور جدیدی هم نگیری که دستگاه برقی هیتر بخری، یکم پول به صرفی گرونه، نه همجور همین یه پارچه پنکه کردی رو توری سیمی ها، بعد هم روش اونا رو دیختی ها، یه پارچه دیگه روش بری پنکه رو بروش روشن کن، این هم تو سایه طبیعی خوش کرد. ثم رضوه ای دقه غیر ناعمه، سپس اینا رو خورد کنی، نه دیگه خیلی آردش کنی پودر بشه، نه یه مختصری خورد کنی شبیه سویق گندم و جو، درست شد آقا؟ ثم رضه ای دقه غیر ناعم و خذ منه راحتا كل غدات، یک مختصری هر روز صبح اول آفتاب صبح زود پگاه از این بخوری، درد شکمیت خوب میشه، ناشی از تنبلی روده بزرگ و کمکاریه حرکات دودی شکل روده بزرگ و موندگاری فضولات در رکتوم و راست روده و یا حالتهای شبه تلسکوپی رود آنال انتهای روده بزرگ. به قول تخصصی گوارش و فوق تخصصی کبد، شما از هل دهنده طبیعی در صبح زود استفاده کردید. تو پزشکی جدید در گوارش و فوق تخصصی کبد میگن یکی از هلدهنده های طبیعی چیه؟ صبح زود یه لیوان آب بخوری. اینا میگن اشکال نداره، اما اسلام ولایی میگه اگر صبح زود زیاد آب بخوری ها بدنت رطوبتی میشه و کسلیت و خماریت و پکریت زیاد میشه و ضعف حافظه میاره. قربون اسلام ولایی برم که حرف این دکترای جدیدم مقید کرده. من تو ذهنت عمو جون چی گفتن؟ زیاد خوردن بعد حافظه رو ضعیف می‌کنه. تو روایات داره ان شاءالله می‌کنه. من نمی‌دونم زیاد خوردن اینجوری بنویسه. مثلا همینجوری بنویسه. از زیاد خوردن. زیاد خوردن. خب این روایت سندش چیه مؤمنا؟ بحار شماره 8 بحار جلد 59 صفحه 173. اینجا کتابخونه اشتباه چاپی کرد. آخرین آدرسی که داده بحار جلد 59 صفحه 173 حدیث 3، یه حدیث 3 هم اضافه کن، حالا کتاب درست شد. روایت بعدی مؤمنا عن محمد ابن الفیض، کتاب ما قیزه نوشته، غلط چاپیه، فیزه. همه این نسخه همین فیزه سان چاپونه اشتباهه. عن محمد ابن الفیضه قال كنت عند ابي عبد الله الصادق عليه الصلاه والسلام فجاءه رجل فقال له، یه مردی اومد پیش امام صادق گفت آقا ان ابنتي قد ذبلت و بهل بطنه. دیدی چی رو خوندم؟ ذبلت و بهل بطنه. یه بابایی اومد گفت ای امام صادق دخترم از دست رفت، هنوز عروسش نکردم، شده سیسلنگ چوب کبریتی. زبلت یعنی سیسلنگ چوب کبریتی، نحیف و لاغر شدید. حاج آقا خواستگارا میپرم. اینم بگه ما پیازداغش بیشتر کردیم. بچه هم چوب کبریتی شده، خواستگارا دارن میپرن و به هل بطنه و دردای شکمی زیاد داره. از این چی میفهمیم؟ به قرینه صدر و زید. خب از این معاملات چی میفهمید؟ این بطنه هم داره. از این معاملات در آن واحد دو چیز میفهمید به قرینه صدر و زید. میخوام دقت رو الفاظ کنم. هم میفهمید مؤمنا استرس داره، نگرانی مستمر داره، درگیری ذهنی داره، دلشوره و دلواپسی این دخترش داره، و هم میفهمیم که اسید معده زیاده. لذا هم چوب کبریتیه، هم در روز چند بار اینجوری میکنه، اینجاش به شدت درد میگیره. قسمت عدد 8 زیر دیافراگ ابتدای معده، یعنی سرسوزه معدهش هم چیه عمو جان؟ شدیده. خب تصاحبش مؤمنا تمام بحثای روز ها ببین معصوم فرموده. آنا از رو بخونم 5-6 خطه. این سوال این پدر محترم دلسوزی به جا هم داره نسبت به دخترش، بی تفاوت نیست. ان ابنتی قد ذبلت و به البطنو فقال امام صادق علیه السلام ما یمنعک من الارز به شحمه. خلاصه روایت اینه مؤمنا، پیه کلیه رو میگیری، پیه کلیه گوسفند، چند تا از این ریگا و سنگا که طبیعیه میندازی تو آتیش خوب داغش، بعد تو یک ظرف کوچیک اون پیه کلیه گوسفند رو میذاری، این چند تا سنگ داغ هم میندازی توش، درش محکم میبندی، این ظرف به شدت تکون میدی تا خوب این پیه آب بشه. بعد این برنجه شلتوب دارد که پخ، حالا این روغن این پیه کلیه رو روش می‌ریزی، حالا بده دخترت بخوره. سرسوزهای شدید معده و دلدردهای بیجاش خوب میشه. حالا از رو میخونم روایته، خواستم خلاصه روایت بگم وقتی دارم میخونم گیج نشی. همه اینا تو روایت هست، حالا دارم میخونم. كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام فجاءه رجل فقال له إن ابنتي قد ذبلت وبها البطن فقال الصادق عليه الصلاة والسلام ما يمنعك من الأرز بالشحم. پرسش تعجب. خذ حجارا أربعا أو خمسا، ريقايا تميز، وطرحها تحت النار، بندستی این آتیشا، اونم زیر آتیشا که خوب داغ شه، واجعل الارز فی القدر، برنج شرتوکدارم بریز تو قابلمه، وطبخه، اینها رو خوب بپز، حتی یدرک ای ینضجه، به اصطلاح ما چی میگیم؟ میگیم آغاز بکشه، ور بیاد، کش بیاد، نمیدونم شما چی میگی ها؟ قد بکشی، آفرین. بعد هم یه حالته لعاب داره، هم پخته هم حالته لزجی داره. و خود شحم کلن طریه، کلن طریه شحم پی کلیه از احشای پی دورشان مایل به رنگ زرد، پی احشای داخلی است و دنده‌های سینه جای مختلف، حالا پی روی کلیه. و خود شحم کلن طرین فاذا بلغ الارز فطرح الشحم في قصعه مع الحجاره. و حجارهایی که گفتیم داغ بود، شحم میندازی تو یک ظرف کوچولو و چند تا سنگای داغ هم میندازی توش، محکم در این ظرف کوچولو میبندی، اینقدر این ظرف کوچولو محکم تکون بده. و کب علیها قصعه اخرى، یه قصعه بود شحم انداختی توش، اون چند تا حجاره داغ هم انداختی، یه قصعه اخرای دیگه، یه ظرف کوچولوی دیگه هم روش اینجوری بذار، آکبند کیپ بشه، بعد به شدت تکون بده. مثال عامیانه روز بزنم، اما مثل مایی تابه های امروزی دو جداره است، دو طرفه. آفرین، احسن، آفرین. و کب علیها قصعه اخرى، ببین معصوم کی گفته حالا مایی تابه شده درست میکنم. چهارده قرن قبل گفت. ثم حرکها تحریکن شدید، زیاد تکون بده. نظیره کسانی که میخوان کره بگیرن، چقدر این مشک شدید تکون میدن، یا کارخونه چقدر دستگاه سانتریفوژش به شدت میچرخه که خامش از شیر جدا کنه. دیدی همه رو امام صادق فرموده، حالا اسمش تغییر کرده، یکی میگه خیکو، یکی میگه دستگاه سانتریفوژ. اصل مطلب رو امام صادق فرموده، حرکت شدید بده. به اصطلاح تخصصی شیمی مواد، تا اونی که جرم مخصوصش بیشتره به کنار بره، اونی که جرم مخصوصش کمتره در وسط باشه، دو شی از هم جدا بشه. و حال این که قبلا محلول مخلوط بود، حالا تفکیک و تجزیه میشه و جدای از هم. دیدی تخصصی شیمی مواد، تخصصی لبنیات، تخصصی مهندسی غذایی، دیدی همه اینا رو امام صادق فرمود. من یکم دارم واسهتون توضیح میدم. و وبطها و وبطها کیلا یخرج بخاره، این وبطها یعنی در این دوتا ظرفی که رو هم گذاشتی درشو محکم ببند که هیچ نشری نداشته باشه و بخار ازش بیرون نزنه، چون 4-5 تا سنگ داغ بود دیگه انداختی تو، حالا داری تکون میدی که این پی کلیه آب بشه. درست شد مؤمنه چی شد؟ که بعد روغن این پیو بریزی تی این برنجا. پس هیچ درزی نداشته باشه. به اصطلاح امروزی چی میگه؟ همون میگه دیگ های زودپز آکبنده که عایق هم داره نشتی هم نداره، سوپاپاش سالمه. خب معلوم ببینه آقا چی شد؟ به اصطلاح مکانیکی میگه چی میگه؟ همون میگه این لنتایی که میزنیم در فواصل قطعات تا نشتی روغن موتور نشه، یا تو روغن ترمز نشتی روغن ترمز نشه، که بعد این دیسک با صفحه بگیره و هم بچسبه. دیدی بازم بحث روز مؤمنا. و ضبطها کیلا یخرج بخاره، حتی تو نیروگاه های سیکل ترکیبی مدار بسته همین مطرحه. فَإِذَا ذَابَ الشَّحْمُ، خب وقتی این پیه تی این ظرف بسته که 4-5 تا ریگ داغم توش بود تکون زیاد دادی، وقتی این پیه آب بشه دیگه مثل قبل چلاب چلاب نمی کنه، حالا لقلق می کنه، صدای قلوب قلوب مایه میاد، حالا معنی شد پیه آب شد، حالا درش واز میکنی، این پیه آب شده نمیزی قاطیه در اینجا. فَإِذَا ذَابَ الشَّحْمُ فجعله مع الارز، تو تمام نسخه ها فل ارزه داره و فی درسته، همون مع معنا نداره، معش خط بزن چاپخونه اشتباه کرد. فجعله فل ارزه ثم تحساه سپس، خود فعل مضارع زمان رو میفهمونه، تدریج رو. حالا اینجا هم خود حسن که گفتم تناوبیه، حالا فعل مضارع هم بود. سپس تدریجا در زمانهای متناوب مشخص با فاصله زمانی خاص کم کم مصرف کن، بده این دخترت بخوره، خوب میشه، هم وجع شکمیش خوب میشه، هم سرسوزه معده‌ش خوب میشه. سنگای خوب ها، نه سنگ آلوده، نه سنگ کثیف، نه سنگ دوده ای، نه سنگی که گرد و خاک داره و بعد منتقل تو قضا بشه. خاک خوردن حرامه و عوارض داره، یادتون باشه. ریگ و سنگ تمیز. خب حالا اینجا که میگه 4-5 تا، معلوم میشه چند مدله. مثلا فرض کن سنگ عقیق، سنگ فیروزه، سنگ یاقوت، سنگ اشرفی، زمرد. یه سنگای چی خاصی بوده که حتی تو بحث سنگ درمانی یا سنگ‌های شفابخش که نسخه‌های خطیش هم تو کتابخونه آستان قدس دارین و بعضی از این جدیدیای مؤنث کتابم دارن، مثل شفا و اسلام و انسان تو جلد سومش، مثل خانم مجده حسینی. خب مثلا در کاهش چربی مضر خونت به نوع تریگلیسیرید خون که حتی با جراحی جواب نمیده، با سنگ درمانی تریگلیسیرید خونت نصف میشه. به اصطلاح امروزی اگر بخوای حرف بزنی ها، این فرمایش امام صادق خیلی دقیقه. بحث مؤمنا داروهای هومیوپاتیه که الان در اروپای غربی متداول شده که 80% مؤمنا منشأ گیاهی داره و 20% مؤمنا منشأ انواع سنگ ها داره. تو بحث کانی شناسی، معدن شناسی، داروهای ترکیبیه، از کانیهای مختلف، سنگهای معدنی خاص و گیاهان خاص. به اصطلاح تخصصی امروز تو داروشناسی میگن داروهای هومیوپاتی. حتی تو سایتای اینترنت هم میتونید تو بحثای علمی داخل خارج کشور نگاه کن. من چند سال قبل اینا درستی گفتم مؤمنان، تو طب رسول هم بعضی روایات توضیح دادم. اینا خواستم اینجا رو بگم، اما نخواه کنیم حتی خواست 3-4 تا سنگ انداخت. فقط ظاهرش نبین که پی آب میشه، بحثای داروهای ناترکیبی است. حالا تو اروپای غربی اینجوری میخورن و گیاهان دارویی مصرفشون 80%. ولی ما تو کشورم چیکار میکنیم؟ کپیرایت کورکورانه از غرب و شرق. 80% مصرف داروها تو کشورمون داروهای شیمیاییه، 20% گیاهیه. هومیوپاتی هم که هیچی نمیفهمه. حتی درس خوندانمون از دانشجو و دکترای پیراپزشکی و دکترای پزشکی تازه اینا هم میبینن میخندن، ولی دشمن که یک دورشون میده میاد اینجوری میگه بهبه و چکچه هم کن. بابا جون قبلش اینا رو امام باقر امام صادق فرموده. حرف هم میگه امو جان چی میگه؟ بیگانه پرسته نفهم. نه بدون تقیه حرف زدم، به آخوند و غیر آخوند بر بخوره. خب عزیز من اندازه یک فرضیه، اگه ارزه نداری علم و یقین بفهمی، اندازه یک فرضیه به کلام معصوم بها بده، نه اینکه به هر فرضیه و نظریه قرب و شرق بهای علم و یقین میده با اینکه فرضیه بافیشون بیشتر از علم و یقینشونه. وقت چهارده معصومی که خزدان علمه، علمشون لدنیه، اندازه یک فرضیه بها نمیده. وقت فیگوره محب اهل بیت و شیعه هم میگیره. وقت کافر حربی دشمن بیدار بهتر از مسلمان جاهل و محب اهل بیت عمل میکنه. حالا دیدی درد دل امیرالمومنین ها؟ آی مسلمان ها عمل کنید به قرآن. الفلامش جنسه، چه قرآن صامت چه قرآن ناطق. نگذارید امتهای دیگه بر شما پیشی بگیرن بر عمل کردن به قرآن. آفرین آفرین، همین فرمایشی که شما گفتید راست میگه به عقل فطری. اما قبل از شما حضرت زهرا فرمود که اگر حرف حقی کسی تو دنیا بزنه منشأ و مبدأش از ما معصومینه. این روایته. حالا ایشون به عقل فطری فرمود، اشکال نداره، مستقل عقلیه، خوبم است. خواستم بگم حضرت زهرا فرمود همین، ولی ما کنار دریای رحمت و علم و یقینیم و یک چشممون به غرب و یک چشممون به شرق، اینا چی بلغور کنن ما تکرار کنن. عقب موندگی مسلمانان به خاطر تفرقشون از ولایته و حرف شنویشون از بیگانگانه. رضا ذلیل شدیم، واپس گرا شدیم. حالا مؤمنا این روایت بهار جلد 59 آدرسش درست کنیم، صفحه 173 حدیث 4 کتابتون مؤمنا درست کنیم تو صفحه 57 درستش کنیم، جلد 59 صفحه 173 حدیث 4. روایت بعدی اینم خیلی قشنگه، اصلا بحث روزه. دیدین مؤمنا بهتون مراجعه میکنن از فامیل و غیر فامیل، حاج آقا دل پیچه گرفتم، درد شکمی، قلنج شکمی، منو زمین گیر کرد، از کارم باز مونده شدم، حاج آقا امروز سر کار نرفت، تلفن زدم به این رئیس مرخصی ساعتی گرفت. من بارها این حرفا رو از مردم شنیدم. همسایه امام رضا این شکایت داری؟ امام رضا داروت گفته. من رو میخونم. شکا رجل الی الامام رضا علیه الصلاة والسلام مغصن مغصن با غین و صدزد. مغصن یعنی چی؟ یعنی قلنج شکمی، دل پیچه، پیچش شکمی، حالا هر که هر اصطلاحی داره. بعد تو کتاب لفظ کانه داره، کانه غلطه مؤمنا، اینجا کاده است، افعال قلوب هست، خوندین تو نه کاده است، این کاده است، کتاب اشتباه نوشته. مقصن کاده، کانه چه خط بزن، کاده یقتله، این امید واقعی هست که این دلپیچه شدید منو بکشه، از شدت درد طاقت نداشته باشم بمیرم. میشه یا نه؟ بله که میشه. حاج آقا همین کاده را کجا میگی؟ سندش همون کنارش بنویس که کاده درسته. مستدرک مال محدث نوری جلد 16 صفحه 444 حدیث 7 خط تیره 20501. فقال امام رضا علیه السلام اذا اشتد بك الامر والتويت منه، از درد به خودت میپیچی، التوا از خودت میپیچی به دور خود، دردت هم ساکت نمیشه، فخذ جوزة غير مقشرة، یه گردویی که سالمه، پوست سخت چوبیش هم سالمه، توش هم مغز داره، مغز داره، پوک نیست، چارپر هم داره. حرفام تصور کردی قیداشو؟ پوست سخت چوبی قهوه روشو داره، پوک هم نیست، مغز هم داره، چارپر وسطش هم هست. حالا همجور درسته، بنداز تو آتیش بذار یه مقداری باشه، پخته بشه، مغزش پخته بشه، بعد این رو بشکن بخور، مقصنت خوب میشه. دلپیچه های شدیده که طاقت فرسا نیست، خیلی سخت، خوب میشه مؤمنا. اذا اشتد بک الامر والتویت منه فخذ جوزة غیر مقشرة وطرحها فی النار، تو آتیش بنداز، حتى تعلم انها قد اشتوى ما في جوفها، مغز پخ شده، و غیرته النار، و آتش درونشو پخته. قشر، حالا تو آتش در بیار، قشرها پوستشو بکن و کلها، مغزشو با اون روغن پس داده گردوشو دوتاشو با هم بخور. فانها تسکن من ساعتها، در همون آن، ساعت یعنی مدت زمان کم، در همون آن چند لحظه از خوردن نمیگذره، در دلپیچه شدید شکمیت خوب میشه.
آتش طبیعی،
آفرین آفرین، طبیعی بهتر، آره خوبه، رو کباب پز بذاریم، خام شعله خیلی مستقیم نباشه، یا لای زغال باشه، آتش برافروخته شعله بیاد بالا، نه که مغز پخت بشه، نه زارش سری بسوزه برداریم، نه میخواییم مغز پخت بشه. این هم فرمایش امام رضا علیه السلام. قاله، این بند خدای مریض که آه و ناله میکرد،
قال این مریض فوالله ما فعلت ذلك الا مرة واحدة فسكن عن المقص.
قلنج شدید شکمی، دلپیچش شدید شکمیم خوب شد به اذن الله عز و جل. پزشکی اسلامی همیشه درش یاد و خاطره خدا و یاد و خاطره معصوم که واسطه فیضه هست، اما پزشکی جدید میگه فکر خدا هم نباش، یادش هم نکن، همش بگو طبیعت، داروخونه طبیعت، فکر آخرت هم نباش. تو علکی فیگور بگیری و ما غرب و شرق هم فیگور بگیریم، بگیم فمینیسم و کاپیتالیسم یا عبد پول شده و سرمایه داری یا عبد انسان شد، عبد ظالمی شد. این کار پزشکی جدیده که اشتباهه ها. شما کل اصول طب داخلی هاریسون، فیزیولوژی گایتون، روش تشخیص بیماری ها، هارولد فریدمن، کلش نگاه کن، اصلا یک کلمه حرف از خدا نیست. همه خیال میکنن خودشون همه کارن، و حالی که هیچ کارن، اکثر حرفاشون هم فرضی است.
میگه بخند دو ساعت بخند، اینقدر خوبه.
آره. اونا خنده های جاهلیه که فکر و عقل تعطیل میشه، گرچه حیات حیوانی طولانی بشه. یعنی جسمو نگاه میکنه، روانش که نامتعادل میشه، روحش که به هم میزه نگاه نمیکنه. حالی که روایت از امام صادق هر دو رو نگاه میگه، هم تعادل بدنی جسمی داشته باش، هم تعادل روانی تا از دست نده. وحق المؤمن التبسم، اما قهقهه چیه؟ مکروه. روایت بعدی، ها این روایت مؤمنات طب الائمه آدرس داده، یه آدرس دیگه هم بحار جلد 59 صفحه 176 حدیث 12. سه چهار تا روایت تحمل کنید، بعدم یه صفحه یه توضیح تون بدم. از امام رضا علیه السلام روایت داریم، لیس شیئون ابقضه الالله. اینجا الا داره، تو همه روایات الا داره، اینجا الالله داره. بابا جون چیزی بر خدا که استعلا نداره، الا غلط، الا درسته. لیس شیئون ابقضه الالله، علاش خط بزن، عز و جل من بطن ملعان، ملعان نزد خدا تو چیزای حلال خوردنی هیچ چیزی بدتر و غضبناکتر از شکمه، پری که کسلی داره، خمودگی داره، فکر متمرکز نداره، عقل فعال کاربردی هم نداره، نه به فکر خودشه نه به فکر دیگران، هی میخوره هی لم میده، هی میخوره هی لم میده، بلا تشبیه، بلا تشبیه، این گاوه تو گاوداریه. ببخشید این دیگه مثال خوبش. حالا مؤمنا غرض از خلقت انسان اینه یا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و سمت و سو و جهتت هم خدایی باشه. سوره زاریات هر روز صبح بخون، وسعت رزق میاره، چه رزق علمی، چه رزق پولی، چه رزق ادب و اخلاق، خیلی مطلب توش داره مؤمنا. من یک کلمه‌ش گفتم، جهتیابیت هم خوب میشه، همیشه خدایی میشه. حالا نگاه کنین آیاتش مؤمنا، اینم روایت ها که وسعت رزق میاره. خب روایت بعدی از امام رضای رؤوف، حالا این روایت سنداش چند تاست؟ تو کتاب داره صحیفت الرضا علیه السلام صفحه 54 دنبالش بنویس، حدیث 65 صفحه 54 حدیث 65. دو مدرک، چهار مدرک دیگه هم یادداشت بفرمایید دنبال همین. وسائل جلد 25 صفحه 24 حدیث 31049، مستدرک جلد 16 صفحه 212 حدیث 14 خط تیره 19629، بحار جلد 63 صفحه 333 حدیث 14، عیون اخبار جلد 2 صفحه 36 حدیث 89. روایت بعدی بازم از امام رضای رؤوف علیه السلام، کل تمر علی الریق. سوال شما که گفتم عمو میاد، بحث انگل کشی، کرم کشی معده و روده، تو بحثای انگل شناسی تو پزشکی جدید، کل تمر علی الریق فانه یقتل الدیدانه فی البطنه، خرمای خوش شده رو صبحونه بخورین، صبح زود بخورین، ناشتا ناشتا. این خرمای خوش شده که ناشتا بخوری کرمهای معده رو میکشه. هفتا نداره تو روایات، اما به قرینه بعضی روایات که میگه بعد غذا هفتا خرما بخوریم، ما مثلا میگیم هفتا. مثلا حالا مؤمنا علامه مجلسی در یکی از کتاباش تو بحار میگه آقا اینجا معصوم فرمود تمر که خرمای خشک بخوریم، اما یادتون باشه تمر برنی که یه قسم خرما هست صبح زود زیاد نخورید، مکروه، چون بیماری میاد. بعد اسمش میبره. پس اقسام دیگه خرما بخور از خرمای خوش. خواستم این فرمایش شیخ صدوق به لسان مبارک علامه مجلسی واسه شما هم گفته باشم که کسی سوء برداشت از فرمایش امام رضا علیه السلام نکنه. حالا آدرس ها که میدم طبق آدرس ها که مطالعه کنی همین مطلب در میاری. حالا مؤمن این روایت که شماره 4 بود یه آدرس نویسنده محترم داده، صحیفه الرضا صفحه 51 حدیث 49، حدیث 49 اضافه کن، حدیث 49. پنج تا سند دیگه هم اضافه کن، وسائل جلد 25 صفحه 28 حدیث 31076، بحار جلد 59 صفحه 165 حدیث 2، بحار جلد 63 صفحه 126. شماره حدیث نداره. الدعوات صفحه 148 حدیث 389، عیون اخبار جلد 2 صفحه 48 حدیث 185. روایت آخر، سمعت اشیا خنا، شنیدم من از بزرگانمون یقولون، که بزرگان ما می فرمودن البان اللقاح ای نوق الحلوب، یعنی شطر ماده‌ای که شیرده. این میگن نوق الحلوب، ناقه شیرده، شطر ماده شیرده. البان اللقاح شفاء من کل داء و عاهت و لصاحب البطنه، و لصاحب البطنه. دیدی با فتح میخونم، بطن نگی، همه شکم داره، نه، کسی که درد شکمی داره. و لصاحب البطنه ابوالها، تقیتا ترجمه نمی کنم، به قرینه روایاتی که میگه بول الابل خیر من البانها، که هم در درمان آسم یا تنگی نفس مفیده، هم اینجا تو مباحثه ما. و لصاحب البطنه ابوالها، به قرینه لفظیه ابوالها که جمع مکسر بوله، اینجا این بطن درد شکمیش، دردای شکمی تا حالا که اوست گفتم که مربوط به دستگاه گوارش و روده بود نمیشه، مربوط به معده و روده ها نمیشه، به قرینه لفظیه اول و روایات دیگه بول الابل خیران من البانه ها تو بحث آسم یا تنگی نفس یا عصر نفس. اما اینجا این رو فقط نمیگه، این رو میگه، یه چیز دیگه هم میگه، چون گفت بطنه. اینجا مؤمنا بحث الرعد و الابتهار، یعنی توقف تنفسی، توقف تنفسی و ازدیاد شدید گاز معده به نوع نفخ شکم
یا به نوع قرقره شکم، قراقره. خب این توقف تنفسی میتونه تو دم باشه، میتونه تو بازدم باشه، میتونه در روز باشه، میتونه هنگام خواب شبانه باشه. به اصطلاح تخصصی ریه و فوق تخصصی ریه کودکان چی میگیم به توقف تنفسی که ربوه و ابتهال؟ میگیم بیماری آپنیک. آپنیک پزشکی جدید با این همه هارتون پارتومش تو اصول طب داخلی هاریسون جلد یک بحث دستگاه گوارش، دستگاه قلب و عروق، بعد میاد به دستگاه تنفسی. چهار صفحه و نیم کتابش فقط بحث کرده آپنه هنگام خواب و سلام نامه تمام. و حالا اصول طب داخلی هاریسون جلد اولش برو تو همجور چند جلده شده از کتاب های مرجع دانشگاه. و حال این که چقدر از فرمایش امام رضا رو میگه، فرمایش امام رضا الرعب و الابتهار البطن به قرینه لفظی الابوال بول الابل خیرون من البانا. مؤمنا هم در دم، هم در بازدم، هم در روز، هم در شب، چه هنگام خواب چه هنگام بیداری. یک هشتم فرمایش امام رضا رو فهمیدم، اینقدر فیگور میگیرم. وقت امام رضا چی میفرماید این رب و بطن علت اصلیش چیه؟ امام رضا میفرماید البیز المسلوق، تخم مرغ، چرب و چلیس، نیمرو، کوکو، اینا رو که میخورن مخصوصا شب بخورن یا تو روز زیاد بخورن مبتلا به توقف تنفسی و دردهای شدید شکمی به نوع مقصن دلپیچه که گفتیم حالت قرقره‌ای پیدا میکنه. پزشکی جدیدم دارو نداره مگر سیاه دونه که اسلام میگه این داروشه. پس به خاطر اینکه دچار آپنیک هنگام خواب یا بیداری در روز یا غیر روز نشی، در دم یا بازدم نشی، مؤمنا این حمیه، این پرهیز صحیحی که امام رضا فرمود رعایت کن. تخم مرغ، نیمرو و کوکو زیاد نخور، مخصوصا شبها که بیماری‌های متعدد میاره، کلسترول بدت بالا میره، تریگلیسیرید خونت بالا میره، خونریزی پشت کره چشم میکنی، تحالت بدکار میشه، کبدت بدکار میشه، قولنجای شکمی میگیری، دلپیچه های شدید شکمی، مقصن میگیری، بطن میگیری، دردهای شکمی میگیری، قراقر میگیری، قرقره های شدید شکمی میگیری، دست آخر هم دچار آپنیک یا توقف تنفسی میشه. بعد گفته امام رضای رؤوف که همسایه بی خوبیه، بچه خوب ولایت باش، حرف شنوی از پدر روحانی داشته باش، بچه بیار نفهمه یا جاهل نباش، این دنبال این اون بدو، هم چیقت بزنم هم بیشتر آشلاشت کنم، از اول هم وضع بدنت و روحت بدتر بشه. فرمایش امام رضا رو یاد بگیر، بهش عمل کن تا خیرشی ببینیم. مؤمنا مطلبی که میخواییم بگیم به مناسبت 14 خرداد و 15 خرداد تا آخر عمرتون به درد بخوره، دیشب دیروز یه مختصرش گفتم تو بحث اخلاق حرفه یا اخلاق اسلامی، امروز هم دنباله مطلب تونتون میگم همجور بعدنا یاد داشتم. خلق خوی و اخلاق یهودیان نجات پرست همیشه دو چیز بوده: یک، تجاوز به حقوق دیگران، تجاوز به خانه دیگران، تجاوز به سرزمین دیگران، تجاوز به ناموس دیگران. چند تا نقطه بذار. دوم، از خلق و خو و اخلاق یهودیان نجات پرست صهیونیستی چیه؟ ترور فرد، ترور افراد، ترور ملت‌ها. زیرا که یهود نجات پرست که اصلی ترین دشمن مسلمان‌ها هست، تروریسم دولتی داره. از سال 1942 میلادی تا همین حالا که داریم با هم دیگه حرف میزنیم، اسرائیل بزرگترین حکومت و دولت تروریستی بوده. دوست و دشمن اینه میدونه. حالا بیایم سر مؤمنا کم کم به روایات برسیم. صهیونیست و خاخامهای یهود رؤسای تروریستن، در دستور کاری و عملی خود دارن که به هر کسی اذیت و آزار برسونید، هر جانداری که دیدید بکشید، هر انسانی که دیدید بکشید، فقط زنان باکرشو از آن خود نگه دارید. این تو تورات تحریف شده دو جلدی این همین مطلب رو آورده. بریم بخرین نگاه. مؤمنا، یکی از شگردهای موزیانه مرموزانه یهود ایجاد شک و تشکیک در اصول ارزشی انسانی، تربیتی، اخلاقی و دینی. آیا روایات شیعه در مقابله با این یهود نجات پرست و تراشای یهود مطلب گفته؟ بله. حالا میگه امام صادق علیه السلام فرمودن الشکو على اربع شعب، المر على المريته، مريه یعنی جدل، بحثای علکی که فقط خودت مطرح بشی، حرف حق کسی گوش نکن، على المريته که 14 بار همین المريه در سیدی نور جامع الاحادیث بود، نور دو. دوم و الهوا، غلبه خواست شخصی بر خواست شریعت و خواست حق که خدای احد لا شریک له، خواست شخصی تو بر خواست حق مقدم بدن. سوم و تردد، تردید و دودلی، چه کنم چه نکنم، میشه نمیشه، آیا وظیفه‌مه آیا نیست. بابا جون دشمن از زد جلو، تو هنوز تو حساب احتمالات. چهارم ول استسلام، اینه بنویسیم مؤمنا یادگاری، میخوام جون مطلب استسلام رو بکشم بیرون و ستون بریزم رو زمین که نگاش کنیم. خوش آمدید. ماکو ماکو
نه آوردیم یا نه
نیست.
خواهیم.
ول استسلام، استسلام یعنی چی؟ یادداشت بفرمایید. تسلیم شدن و عقب نشینی کردن و سنگر رو به دشمن واگذاردن، یعنی آمادگی کامل برای پذیرفتن شکست و غلبه نظامی و غلبه اقتصادی و غلبه فرهنگی دشمن به گونه ای که هیچ آزادی و استقلالی نداشته باشید. حاج آقا اینه میگن استسلام که تو روایت اومده، سنداشه میگن. ببین بحث روز مؤمنا، ببین امام صادق فرموده یکی از کارهای یهود نجات پرست چی بود؟ گفتم ایجاد شک و تشکیک در اصول ارزشیت. نکنه اون امام زمان بخوری یا حزب اللهی باشی یا از خواص باشی، حواست پرت شه بار بدی به استعمار. نه کسی رو شک باش، نه وسواسی باش، نه تو اصول ارزشی شک کن. راهکار اجرایی امام صادق قصد توضیح داده. مؤمنا، بعضی روایات به جای این شماره دو که الهوا بود به جاش الهول داره، با هی دو چشم، به جاش الهول داره، به جای شماره دوش که الهوا بود، هوای نفس، به جای این الهول داره. حالا این کلمه‌ای که الهول داره در شماره دو یعنی ترس و حراس بیجا، به اصطلاح تخصصی روانشناسی بالینی اختلال حراسی یا بیماری پانیک یا اختلال شخصیت توأم با ترس کاذب، بیماری فوبیک یا احساس پوچی و پوچگرایی، هیلئیزم یا بیماری وحشت و دیگران هم به وحشت بندازی علکی، بحث هیستریا. ببین پس این علمای سالمون بعضیاشون که الهول گفتن حرفشون درسته. این دو تا سند داره. تو حرف العقول صفحه 166 مال همین کلمه الهول ها، تحف العقول صفحه 166. یک کتاب دیگه هم هست از این قدیمی تر، القارات، اسمش اینه، کتاب تاریخی الاستنفار والغارات، تألیف ابراهیم ابن هلال ثقفی، متوفای قرن سوم، به سال 283 هجری قمری مرحوم شده، جلد یک صفحه 86. پس به دو نسخه الحوله داره. حالا این که مثل اول خوندم علل مریت و الهوا و تردد و الاستسلام، حالا مؤمنا سنداش بنویسیم. کتاب سلیم ابن قیس هلالی، اولین کتابشیه، صفحه 950. ببین از اول معصوم بیان کرده، از زمان امام علی. حالا ما داریم از زمان امام صادق ستون. کتاب سلیم ابن قیس هلالی صفحه 950. کتاب بحار علامه مجلسی جلد 65 صفحه 384. کتاب بحار علامه مجلسی جلد 69 صفحه 116. وسائل شیعه جلد 15 صفحه 341. وسط حدیث 20693 کافی شیخ کلینی جلد 2 صفحه 391. وسط حدیث 1. پس تو هول و حراس علکی نیفتی به گونه ای که قالب تهی کنی و به باطل بغلطی و از صراط مستقیم و حق فاصله بگیری و وحدت تو پیرامون ولایت ترک کنی. اینا امام صادق فرموده، امام علی فرموده. از کتابای قدیم تا جدید اصول شما چی؟ حاشیه زنم، صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد چه فرجه اینجا؟ آقا کاهو با نهار شامش.